أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين على التراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اینجا دو اثر بسیار بزرگ از نماز رو می‌فرمایند. دیشب حدیث‌های ممتازی عرض کردم خدمتتون. یه حدیث این بود که از صلاة و میزانون، آدم میخواد وزن خودش را، وزن آخرتی خودش را، وزنی که در ترازوهای آخرت میگذارند و آدم رو توزین میکنند، اگر میخواهد بداند نماز بخواند. در نماز وزن آدم معلوم. حالا این آثاری که اینجا گفتن نشان دهنده اون وزناست. اولین درجه نماز این است که اگر آدم نماز بخواند، نمازش به درد خور باشد، تنها عن الفحشاء والمنکر، جلوی گناه کردن آدم رو میگیره. اگه من میتوانم حالا به سختی یا به راحتی گناه نکنم، نشون میده که نماز من اولین درجهش رو پیدا کرده. اولین درجه نماز این است که تنها عن الفحشاء والمنکر، نمیگذاره من گناه بکنم. نماز نمیگذارد من گناه بکنم. این در آدم یه قدرتی ایجاد میکند، در آدم یه قدرتی ایجاد میکند که آدم میتواند به نامحرم نگاه نکنه، میتواند دروغ نگه، میتواند اگر آدم رو دیدین که نماز میخوانه گناهانی را هم انجام میدهد، این مال ناتوانی نمازشه، نادرستی نمازشه. اگر نماز آدم نادرست باشه، نادرست شرعی، یعنی وضوش درست نیست، غسلش درست نیست، مثلا مسائل نماز درست بلد نیست، نمازش غلطه، خود نماز غلط اثر نداره. اگه نمازش درسته از نظر ضوابط شرعی، نمازش درسته، این ناگزیر اثر داره. و درجه داره، به درجه ای که شما نماز میخوانی نماز اثر داره، اثر حد نصابش، اثر حد نصابش این است که از فحشا و منکر آدم را باز دارد. حالا نماز شده حد اقل مقبول، نماز حداقل مقبول این است که باز می‌دارد انسان را از گناه. یه حالت طرفینی وجود دارد. اگر من زحمت می‌کشم و از گناه با زحمت، با سختی، با جنگ کردن با هوا و هوس خودم از گناه پرهیز می کنم، این ثمرش این است که شما نماز حداقلی رو می تونی بخونی، حالا می تونی بخونی. و حالا اگر به یه دلیلی من توانستم نماز حداقل را، حداقل از توانایی نماز را به جای بیاورم، این نماز نمیگذارد من گناه بکنم. طرفینیه. من اگر نمازم را درست بخوانم گناه نخواهم کرد، اگر گناه نکنم خواهم توانست که نماز بخوانم. این قانون همه جایی و به همه کس ساری و جاریه. اگر کسی نمازش رو درست بخونه، گناه نکردن براش قابل عمل میشه، قابل انجام میشه. من میتونم دیگه بعد از این گناه نکنم. اگر به دلیلی از گناه پرهیز کردم، مثلا فرض کنید یک کسی یه قصه گفته، یه حادثه ای رو من دیدم، مثلا فرض کنید که بالای سر جنازه عزیزی رفتم، با او خیلی من در من اثر کرده، باعث شده که گناه نکنم، یه روز، دو روز، سه روز، چهار روز گناه نکنم، این یه روز، دو روز، سه روز، چهار روز ناگزیر نماز من بهتر خواهد بود. طرفینیه، نماز بهتر، گناه کمتر، گناه کمتر، نماز بهتر. این حرف اولی که در مورد نماز داریم. بعد میفهمن که نماز اینجا جاش نیست، جایگاه بلندتر و بسیار بلندتری دارد. بفرمایید که شما هر مقامی را، به هر مقامی از مقامات معنوی برسی، این نشونش تو نمازه. هر مقامی برسی نشونش رو تو نماز خواهی دید، اثرش رو در نماز خواهی دید. اگه تقوای شما به درجه اعلا برسه به سرعت اولین اثر اون را آدم در نمازش خواهد دید. من یه روزه، نه یه روزا مثلا میگم، یه روزه که هیچ گناهی نمی کنم، حتی خیال گناه هم به خاطرم نمی گذرد، خیال گناه هم نمی کنم، این خودش رو تو نماز شما نشون میده. نماز آدم پاکیزه میشه، نماز آدم میشه نماز. یه قدم بالاتر، من فرمایش قرآنه، بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، نشانه مؤمنه. حالا ببین چه مؤمنی؟ قد افرح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. این درجه بالاتره. من از گناه پرهیز میکنم، یه درجه. این یه نماز نصیب آدم میشه، کسی از گناه پرهیز کامل کرد، یه درجه از نماز نصیبش میشه. از خیال گناه هم پرهیز کرد، اصلا خیال گناه هم به خاطرش نمیگذراند. خب یه درجه بالاتری از نماز نصیبش میشه. اینجا میفرمایند والذین هم عن اللغو معرضون. لغو یعنی کاری که سودی برای آدم ندارد، سود دنیایی یا سود اخروی. شما اگر قرآن بخونی برات سود اخروی داره، بعدم رفتی سر کار، مثلا کاسبی در یک مغازه، اون مثلا خریدار آمده جنس از شما خواسته، شما میگی جنس فلانجور اینه و درجهش و خوبی و درستیش هم این مقداره، قیمتش هم این مقداره، یه حرفاییست که لازمه بزنیم برای خرید و فروش، یه حرفا لازمه بزنیم. خب من حرفای لازمو در خرید و فروش حرفای لازم رو گفتم، بیشتر از اون دیگه حرفی نزدم. اونایی که گفتم لازم بود، پس لغو نبود. اگه از این لغو شما پرهیز کردی، بلافاصله میری تو نماز، در نماز اثرش را خواهی دید. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، آدم به خشوع در نماز میرسه، یعنی احساس عظمت الهی را. ما الان ما هستیم، خب خدا هم هست دیگه، هست برای خودش هست، من برای خودمون هست، هیچ ربطی. اما آدمی که از لغو اعراض کرد، پرهیز کرد، حالا احساس عظمت می کند، احساس حضور خدای تبارک و تعالی را می کند، احساس می کند من واقعا هیچ احساسی ندارم. یعنی با ترک گناه شما به این احساس نمیرسی، با ترک لغو میرسی. یعنی هر کاری در زندگی آدم انجام میده کار حساب شده است، که اینم حالا شبای قبل هم عرض کردی، کار اگه حساب شده، همه کارهای شما حساب شده است، خوابت حساب شده است، غذات حساب شده است، مقدار غذات حساب شده است، نوع غذات حساب شده است. حالا مثال عرض میکنم، یکی از حساب شده ها، خادم پیامبر گفت، عرض میکرد که پیامبر هیچ وقت به ما نگفت که چرا این کارو کردی، چرا این کارو نکردی. هیچ وقت. ایشون اومد تو خونه، هر غذایی گذاشتن جلوش اصلا اعتراض نکرد، غذا رو خورد. این میشه حرف لغو. اگه یه ذره بیشتر پیش بری، یعنی مثلا من با اهل خونم داد و بیداد کردم، چرا این غذا رو درست کردین؟ خب شد. اگر هر غذای آوردن، من با کمال خوشرویی برخورد کردم، دست شما درد نکنم گفتم. این لغو نداشت، در این عملش لغو نکرد. اگر آدم از لغو پرهیز کند، بتواند از لغو پرهیز کند. حالا لغو در نگاه رو چی کار کنیم؟ لغو در نگاه رو چی کار کنیم؟ من یادم هست که وقتایی که ما خدمت حاج آقای حق شناس رسیدیم، اصلا در تمام عمرش به نظرم از 17-18 سالگی این کارو میکرد. سر پایین بود، نگاه لازم، هر مقدار که نگاه لازمه نگاه میکرد. یعنی من باید جلوی پامو نگاه کنم، لازمه، نمیتونم چشمم ببندم راه برم، این لازمه. من عرض میکردم که شما تو خیابون اگر راه دارید میرید، اگر روبروتون نگاه کنید به نامحرم میخوره، دست راستتون نگاه کنید به نامحرم میخوره، دست چپ همینطور، اما اگه زمین نگاه کنید ممکنه بخوره مثلا به یه پای برهنه‌ای، اما چاره نداره، این نگاه چاره نداره. اگر چاره نداره پس عیب نداره. اما من اگه سرم بالا نگه دارم، تو ماشین که نشستم همینطور این ور و اون ور نگاه میکنم، خوششمم میفته، به مرد بیفته میشه نگاه لغو، اگه به نامحرم بیفته یه چیز دیگه. نگاه لغو، این لغو، من نگاه لغو ندارم. اگه نگاه لغو نداری، نماز اون وقت نماز میخونی. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خشوع در نماز نصیب میشود. ما تمام عمرمون یه بار نماز با خشوع نخوندیم. اگر یادتون باشه باز دیشب فرمودن یه نماز دو رکعت شما اگر بخوانی، هیچ فکری جز فکر نماز در ذهنت نباشد، شما نماز تو که تمام کردی، هیچ گناهی بین شما و بین خدای شما نمیماند. دو رکعت نماز درست، دو رکعت نماز درست، دو رکعت، با دو رکعت همه گناهان آدم بخشیده میشه. یعنی بخشیده شده که تونسته، بخشیده شده که تونسته دو رکعت نماز درست بخونه. پس الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مؤمن اون کسیست که در نمازش خاشع است. و مؤمن کسی است که از لغو پرهیز میکنه، هر کاری میکنه کار لازمه، هر کاری میکنه کار لازمه، کاری است که میتواند جواب بده، کاری است که میتواند جواب بده. وقت این نماز آدمو درست میکنه. این نماز آدم رو درست میکنه. والذین آمنوا و عملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین. احتمالا تو همین سوره باید باشد. والذین آمنوا و عملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین. یه قدم بزرگتر بعد از اینکه شما تونستی نمازت رو درست کنی، نماز شما رو درست میکنه. دل من فقط در این فرض از حسد پاک میشه، از بخل پاک میشه، از تکبر پاک میشه، از ریا پاک میشه. گفته بودن که مرحوم بحرالعلوم دیشب، حالا یه داستان عرض کردم، حاجه های حق شناس، این از مرحوم علامه بحرالعلومه که ایشون یه روزی توی جمع دوستانش آمد، یعنی به جمع شاگردان آمد، با خیلی شادمانی فرمود که من تونستم ریا رو بردارم، ریا از عملم پاک باک شد. بفهمید اگه ریا پاک شد یعنی بخلت هم پاک شد. اون خاصیت نماز، نماز آدم رو اصلاح می کند. نماز درست آدم رو اصلاح می کند. نماز درست آدم رو اصلاح می کند. بینم آیه دیگه ای می تونیم گیر بیاریم عرض کنیم خدمت شما. اون تو سوره فاطره میفرماید که آیه اگر شما تقوا داشتی، قدم اول اینو، گناه هیچ نکردی، پرهیز کامل از گناه، مرحله دوم و سخن به صداد گفتی، اصطلاح قرآن اینه، صداد یعنی ثواب، ثواب با صاد، این سخن درست گفتی، سخن درست اون سخنی است که من میتوانم جوابشو بدم. اگه از من پرسیدن این حرف رو چرا زدی، میتونم بگم به این دلیل مشروع قانونی. خدایا خود تو من این حرفو زدم. بس که مثلا من امر معروف میکنم، تو امر معروف هم یه کمی مثلا فرض کن با اوقات تلخی امر معروف میکنم مثلا، خب این اوقات تلخی معقول مشروعه، من میتونم جواب بدم. تکرار کردم حرفمو، در امر معروف تکرار کردم، چند بار گفتم. میگن چرا چند بار گفتی؟ خب امر معروف بود، لازم بود. تا گفتی لازم بود دیگه ازت سوال نمی کنن، تموم شد، جوابش داده شد. حالا آیه اینجوری می فهمد، کسانی که تقوا داشته باشند و سخن به صداد بگویند، به ثواب بگویند. این سخن به ثواب بگویند رو ما تعبیر میکنیم یعنی عمل به ثواب بکنند، نه تنها سخن به ثواب بگویند. البته کسی که سخنش همش حساب شده است، ناگزیر بقیه اعمالش هم همش حساب شده است، حساب شده. خب بعد چی میگن؟ میفهمن که گناهان ما به اینا عمل صالح میدهیم. حالا نماز درست میتونه بخونه، این آدم نماز درست میتونه بخونه، و بعد از اینکه نماز درست میتونه بخونه میگن گناهانش هم میبخشیم. کسی که اینجور اهل تقواست، اینجور مواظب رفتار و اعمالشه، عملش همه اعمالش صالحه، دیگه گناه نداره. اینو بیارید روی اون چیزایی که تو سینه من هست. یه ذره کینه است، نمیتونم کینه فلانی را که من فکر میکنم یه روزی به من ظلم کرده، بد کرده، نمیتونم کینش رو فراموش کنم. این گناهه، این گناه با اون نماز درستی که میخونی پاک میشه. دیگه تو سینه شما هیچ مشکلی نیست. اگر تو سینه آدم هیچ مشکلی وجود نداشته باشه، براش هیچ مشکلی بعد از آن دیگر وجود ندارد. تا به اعلی علیین بهش برسه هیچ مشکلی نخواهد داشت. بلکه من عرض میکنم برای این آدم ها که در گذشتم گفته بودیم ان الذين توفاهم الملائكه طيبين ان الذين توفاهم الملائكه طيبين تا ملائکه میان، آدمی که طیب است، یعنی در سینه‌اش بخل نیست، کینه نیست، قل و قشی نداره، پاک پاکه. این وقتی فرشتگان برای قبض روحش میآیند بهش سلام میکنند، همون لحظه، لحظه مرگ بهش سلام میکنند. سلام فرشته ها پیام سلام الهیه و آنها بعد میفرمون که حالا بفرمایید بهشت. از لحظه مرگ میره تو بهشت، هیچ چیز دیگه ای در آینده نخواهی، هیچ مشکلی نخواهد داشت، هیچ مشکلی نخواهد، چون هیچ مشکلی خودش نداره. من که تای دلم کینه است، من که بخل دارم، مشکل دارم، این مشکل برام مشکل ایجاد میکنه. اگر خدای نکرده مشکل گناه داشته باشم که دیگه ده برابر. چی درس عرض میکردیم؟ ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. ذکر خدا در دل آدم میگن بالاترین اثر نمازه. ذکر خدا در دل آدم یعنی چی؟ یعنی بهشت نقد. یه شعری حافظ داره میگه من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود. من بهشت نقد رو دارم، برام حاصل شده است بهشت نقد. بهشت نقد چیه؟ همون لذکر الله اکبر. اگر یاد خدا در دل شما باشه یه بهشت همراهته. در قیامت فرمودن که نار الله الموقدت التي تطلع على الافئده، آتش الهی که زبانه می کشد، گر و گر میکنه تو دل، این مال جهنمی ها. در عمق جانشون جهنم هست، بیرونش هم براشون جهنم هست، در عمق جانشون هم جهنم هست. ببینید این تو دلش شرک بوده، کینه بوده، خشم بیجا بوده، ریا بوده، کلک بوده، صد تا بدی. خب صد تا بدی تبدیل می شود به صد تا آتش، یا همش تو دلشه. بعدم این گناهان رو در این صفات بدش هم در دست و بال و چشم و گوشش اجرا می شده، عمل می شده، هیچ وقت هستیش تو جیبش نمی رفته به خاطر بخل. خب اونم مال آتش بیرون، آتش بیرون، آتش درون. این اینم برای بهشتی ها هست، یه بهشتی تو دلشونه، بستگی داره به اون صفات خوبشون، چقدر صفات خوب دارن. اگر شجاعه، شجاعت یه بهشته، اگر سخیه، سخاوت یه بهشته، اگر متواضعه، تواضع یه بهشته، هر کدوم یه بهشتیست که برای اینکه آدم مدهوش اون بهشت بشه، هر یک از این بهشتا برای اینکه آدم مدهوشش بشه کافیه، اینقدر خوبه. خب عرض میکنیم که دلی که از این گناهان دل، از گناهان دل مثل بخل و کینه و حسد و تکبر و اینا پاک شد، یاد خدا میآید. یاد خدا که میآید یعنی بهشت میآید به دلش. ولی ذکر الله این بالاترین اثر، بیشترین اثر نمازه، که اگر آدم نمازش را بکوشد، هی بهتر بخواند، اعمالش رو مواظبت کند، که نتیجتاً نمازش بهتر بشه. اگر نمازش بهتر شد، دلش از کینه و بخل و حسد پاک میشه. اثر نمازه که پاک میکنه دل را. یه چیزی هم میخواستیم در مورد حضرت حسین عرض کنیم، حالا به دو سه تا کلمه هم اگر بشه. بعضی از اولیاء الهی هستند که غرق در جمال الهی هستند. فرمودن حضرت عیسی و حضرت یحیی در یه دوره بودن دیگه، حضرت عیسی و حضرت یحیی. حضرت یحیی دائما داشت گریه میکرد از خوف خدا. حالا دائما مثلا حضرت عیسی اصلا نه. چرا؟ حضرت عیسی رو فرمودن برتره، بالاتره، چون رجا و امید به خدا اونو شادمان کرده. اصلا یاد جهنم و غضب الهی اصلا نیست. حضرت یحیی همش یاد غضب و عذاب و جهنمه، اون دائما داره گریه میکنه، ایشون هم دائما داره لبخند میزنه. مقام ایشون برتره. کسی که به رجاء الهی، به مراحم الهی خوشنوده، این مقامش برتره. حالا این یه مقدمه بود برای اون چیزی که میخوام عرض کنیم. بعضی از اولیاء الهی غرق در جمال الهی هستند. مثلا شب سرش رو میذاش به سجده. قویس امشب شب سجده است، تا صبح سجده میکرد. امشب شب رکوعه، تمام شب رو به رکوع میگذرانید. این از سلسله اولیاء خدا. یه ولی هم هستش که باز داستانشو دارد، که به حضرت موسی گفتن که یه بنده برگزیده ای ما داریم، مثلا کجا، برو ببینش. رفت، این دست نداره، پا نداره، مثلا چشم نداره، همینطور داره، بخشی چشم داشت، مثلا داره شکر خدا میکنه. خدایا این اصلا چیزی نداره که تو برای چی شکر میکنی؟ کدوم نعمت خدا رو شکر میکنی؟ گفت به، در میان همه بندگانش خدا، من تنها خدا رو میشناسم. در میان این همه بندگانی که در حول و حوش من هستن، حالا خیلی داستانشو بلد نیستم، من تنها اونو میشناسم، این شکرشو من چیکار کنم؟ اینم خیلی تعجب کرد حضرت موسی. بعد میگن که خدا میتوان امر کرد به حضرت جبرئیل علیه السلام که تشریف آوردن، با یه اشاره دو چشمش ریخت، دو چشم از سر جاش ریخت روی مثلا فرض کن دامنش، شکرش بیشتر شد. این بنده است که در مقام جلال الهی بلا رو میکشه، بلا رو میکشه. اولیای درجه اول خدا مثل ائمه ما اینا هر دو وجه رو دارن، هم اون رو داره هم اونو داره. بلا سراپای عمرشون پر از بلاست، سراپای وجودشون پر از بلاست، و از اون طرف هم سراپای وجودشون غرق شکر و نماز و سجده و مثلا ذکر و مثلا امیرالمومنین مثلا غش میکنه و در نماز غش میکنه مثلا اینجوری. از هر دو وجه برخوردارن، اینا کاملترین بندگان خدا هستن. حالا ما میخواییم عرض کنیم که حضرت حسین علیه السلام رو در مقام جلال الهی، جمال و جلال، در مقام جلال الهی هر بلایی رو که براش اصلا فرض داشته در اون شرایط ممکن بوده، مثلا فرض کنید که اون روز ممکن نبوده که یه تانک بیاد از روی جسد آدم عبور کنه، اما خب اسب میتونستن بتازن، اسب رو تاختن. ابن زیاد پیغام داده بود که اسب را بر بدنهای این اهل کربلا بتازید، من میدانم که اسب تاختن بر بدن مرده اثری نداره، دردی براش نداره، اما اینو من نذر کردم. آب رو بستم. میگن شیطان عرض کرده بود که به درگاه الهی که خدای این بندگانت که تحمل میکنن صبر میکنن، چون هوا خیلی گرم نیست، بنابراین اون روز شد گرمترین روز سال، بازم اینا تحمل کردن، صبر کردن، شکر خدا کردن. بلا از همه انواع بلا بر سرش ریخته است. ایشون چی فرمود؟ فرمود رضا الله رضانا اهل البیت، رضای خدا رضای او. از مقام رضا هم بالاتر بود، از مقام رضا هم بالاتر بود. در داستان ابراهیم دارد که فلما اسلما، خودش و پسرش تسلیم شدند. ما همینو میخواستیم، تسلیم تو رو میخواستیم، گفتیم بسه، نمیخواد سر پسرتو ببرید، چاقو نبرید. بعد یه گوسفند فرستادیم. میفرمان بعد از اینکه حضرت ابراهیم به مقام تسلیم رسید، او را به میان در عالم آخرت در بهشت در کنار 14 معصوم جای دادیم. اونا مقامشون مقام تسلیمه. پس حضرت حسین علیه السلام و حالا شاید بعضی از یارانشون هم اینجا بودند، در این مقام بودند، به مقام تسلیم رسیدن. در مقابل هرچه جلال الهی تجلی کند و برای او بلا و سختی به بار بیاورد، او تسلیم شد. برترین مقامی که حضرت حسین علیه السلام فرمود تو در بهش یه مقامی داری که جز با شهادت به آنجا نمیرسی. حالا در این حدی که میتوان گفت انشاءالله امیدواریم که فهمیده شده باشد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد من نیل زیارتکم. این عاشورا رو عاشورای آخر عمر ما قرار مده. و لا جعله الله آخر العهد من نیل زیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. هیچ کس دیگه براش نمونده، هیچ کس نمونده. وقتی که حضرت ابوالفضل میخواست به میدان بره فرمود که اگر تو بری تفرق عسکری، لشکر من متفرق میشه. بابا کسی دیگه نمونده. اما ابوالفضل رو طبق این نقل یه لشکر حساب کردن. اگر تو بری دیگه من لشکری نخواهم داشت. حالا عباس هم رفته. چرا هرچی کوشید که جنازه و جسد پاره پاره عباس رو بیاره نتونست، چون دستی رو هر قسمت از بدن میکرد که بلند کنه بقیه بدن رو زمین میموند. بنابراین رها کرد و آمد به خیمه ها. به اهل حرم فرمود آماده اسیری باشی. بنابراین خانوم ها رفتن هر چی زر و زیور و گوشواره و گردنبند و مثلا علنگو داشتن ریختن توی خیمه، لباسهای خوبشون رو در آوردن، لباسهای کهنه به تن کردن که لشکر که حمله میکنه بره غارت کنه، اون چیزایی که غارت شدنیه غارت کنه، دیگه به اینا دست نزنه. اما نمیدونیم تو بعضی از مقاتل دارد که این سربند خانم های عرب که بهش ما میگیم معجر، میگن معجر در هر صورت. امام حالا تنها به میدان میره، با تنهایی به میدان میره، لشکر رو به هم میپیچه. میگه مردم یادشون افتاد شهامت ها و شجاعت های امیرالمؤمنین، یا شجاعت های امیرالمؤمنین فراموش کردن، با شجاعتی که از حضرت حسین می دیدن، با همه تشنگی و گرسنگی و بلا دیده بود. عزیزترین عزیزانش رو خودش آورده بود، پاره پاره شدنش رو خودش دیده بود، علی اکبرش رو، اربن ارباش رو دیده بود. خودش که نتونسته بود اونو بیاره، گفته بود که جوانان بنی هاشم بیایید. این همه بلا دیده بود. ملوس با نهایت شجاعت تومار لشکر رو در هم پیچیده بود، اما خسته شد. از بس که جنگ کرده بود خسته شد. از صبح تا به آن وقت که دیگه عصر بود، نزدیک عصر بود، چون نماز ظهر رو خوندن، بعدم باز یه مجموعه بزرگی جنگ داشتن، بزرگان صحابه بعد از نماز رفتن به میدان. حالا حدود عصر، وقت نماز عصر، گوشه ای از میدان را انتخاب کرد که خستگی در کنه. یه سنگی آمد، سنگ سنگ بزرگی بود، پیشونی رو شکست به طوری که خون ریخت توی صورت، چشمهای حضرت رو خون پوشانید. دیگه بعد از این نمیتونه به جنگ با این خون چشمها، بنابراین پیراهنش رو بالا آورد که خون چشم رو پاک کنه. قلب مبارکش پیدا شد. شاید یکی از این چند تا تیری که هر مله ملعون به کار برده هست این تیر باشه، یه تیر سه شعبه مسموم. امام جزء بلاهایی که کشیده مسمومم شده، اونم با این تیر مسموم شده. تیر یه جوری جای گرفت در قلب و سینه حضرت حسین علیه السلام که هرچی کوچید از جلو اونو بیرون بیاره نشد، نتونست. ناگزیر خم شد از پشت سر، تیرو بیرون آورد. خون مثل ناودان جاری شد. دیگه امام نتونست روی اسب بمانه. میگن دعای قربانی خوان، بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله، به رو به زمین افتاد. یه مقدار از خاک های گرم کربلا رو جمع کرد، پیشانی بر خاک گذاشت، اونجا با خدای متعال مناجات کرد. در مناجات به ایشون چی دادن؟ چی به دست آورد؟ که عرض کرد بار الها هر چه به من داده ای مجانی دادی، من برای تو هیچ کار نکردم، نه عباسم رو دادم، من ندادم، نه علی اکبر رو دادم، نه یاران عزیزم رو دادم، نه علی اصغرم رو دادم. یه وقتی سینش سنگین شده، چشمشو باز کرد، شمر فرمود من برات تضمین میکنم شفاعت جدمو، تو دست از کشتن من بردار. گفت مثلا دو دانق جایزه یزید برای من از شفاعت جدت بهتره، من رو ترجیح میدم. فرمود که به من جدم فرموده بود یه کسی تو رو میکشه که الله خب لا بلا خب.